الله هست و مسکن عید نوروز به همه مسلمانان جهان تبریک میگوید. خدا نگهدار.
خب دوستان، تشکر از پیام‌های مهربان شما عزیزان. انشالله که بهار بر شما هم مبارک باشه و روزهای خوبی رو داشته باشین، با کافه بهار همراه باشین. امروز از رعد و برق به عنوان یکی از شگفتی‌های فصل بهار یاد کردیم. بریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فتحی پور در این مورد بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. در قرآن تعابیر مختلفی داریم در مورد آیات، یعنی نشانه های خدا. خب بعضی از ما فقط فکر میکنیم آیه یعنی همین آیات قرآنی که میخونیم، در حالی که خداوند از خورشید به عنوان یک آیه ذکر میکنه، از ماه همینطور و رعد و برق. خدا من اینا رو به عنوان یک نشانه ذکر می‌کنه، خصوصا اینکه ما یه سوره داریم به اسم سوره رعد، سوره نامگذاری شده به رعد. خداوند در سوره مبارکه روم آیه 24 می‌فرماد و من آیاته، از نشانه‌های خدا اینه، یوریکم البرق خوفا و طمعا، یعنی این رعد و برق رو، برق آسمانی رو، این صاعقه رو در حقیقت به عنوان یک نشانه ذکر می‌کنه که خدا اینو برای شما نشون میده که مایه ترس، خوف و همینطور مایه امید. حالا راجبی صحبت میکنه چه اتفاقی در این قضیه هست که هم مایه امید هست هم مایه ترس. اشاره میکنه به این که بعد از این رعد و برق از آسمان بارانی نازل میشه، آبی نازل میشه که به اون باران و به اون آب فیاهی به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مرگش در قضیه زندگی میبخشه، که باز همین به نوعی خود بهاری که داریم تجربه میکنیم. خود میفهمد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در اینها نشانه هایی است برای اون کسایی که اهل تعقل و اندیشه هستن. حالا این به عنوان یک نشانه خداوند ذکر کرده. بیام راجع به فواید رعد و برق و خطراتش دقیق صحبت بکنیم، ببینیم که چه چیزایی هست. مردم در گذشته خب اصلا رعد و برق نشانه خشم خدایان میدونستن. اقوام پیش میگفتن که خب این دقیق فرمان خدایگانه که مثلا از ما راضی نیست و به صورت رعد و برق خودشو داره نشون میده. از اون طرف اتفاقا ما داریم در عذابهایی که خدا ما برای برخی از اقوام قرار داده اتفاقا اصلا رعد و برق استفاده کرده، این پس بی مناسبت نیست، این به عنوان یک مایه بیم و ترس هم هست. اما از اون طرف فوائدش که چه فایده هایی داره، حالا جدای از این تصوری که دیگران دارن، چون طمع هم هست، مایه امید هم هست. یکی این که در حقیقت برای برق ما میتونیم بحث آبیاری رو مطرح بکنیم. چگونه؟ وقتی برق در حقیقت صاعقه زده میشه، حرارت فوق العاده زیادی که گاهی مثلا در حدود 15000 درجه سانتیگراد حرارت تولید میکنه، این حرارت کافیه که مقدار زیادی از هوای اون اطراف در حقیقت اصطلاحا میسوزه، یعنی اکسیژنش مصرف میشه و این باعث میشه که فشار هوا فوراً کم میشه. در اثر فشار کم ابرها میبارن و به همین خاطره که ما غالبا وقتی که رعد و برق زده میشه پشت بند اون بارون رو میبینیم، یعنی اگر برقی زده نشه، این خلأ ایجاد نشه، بارانی نازل نمیشه. این یک نکتهش. نکته دیگه که داری در مورد سمپاشیه، وقتی که برق با اون حرارتش آشکار میشه، قطرات باران با مقدار اکسیژن اضافی ترکیب میشن و آب سنگین رو، آب اکسیژنه رو در حقیقت ایجاد میکنن، که خب یکی از فواید آب اکسیژنه در اون شرایطی که ایجاد میشه کشتن میکروباست. که این مطلب هم حالا باز تحقیقات علمی گفتن که هر سالی که رعد و برق کمتره آفات گیاهی بیشتره، یعنی به میزانی که رعد و برق زیادتره ما سموما در واقع میکروب ها بیشتر از بین میدن، خب به نفع ماست. یکی از اتفاقات دیگه‌ای که در واقع در همین رعد و برق شکل میگیره بحث کودرسانیه. قطرات باران که بر اثر برق و حرارت شدید و ترکیب بین اینها ایجاد میشه، حالت اسید کربونی رو به دست در واقع پیدا میکنن، که وقتی که این اسید کربن به هنگام پاشیده شدن به روی زمین در قالب باران یک ترکیب در واقع کود مؤثر گیاهی رو فراهم میکنه، که خود این به عنوان یک در واقع نشانه میتونیم ازش استفاده بکنیم. موارد دیگه هم در این مورد هست که چه فوایدی داره، خود این الکتریسیته، حرارتی که ایجاد میشه، خود بارانی که نازل میشه، ترکیب باتی که وجود داره، همه اینو برای جای پژوهش داره که بعدم نیست تو همه فرصت ایام تعطیلاتی که از دان به هر حال به نوعی فراغت دارن میتونن راجع به همین پدیدهای طبیعی مقالات مختلف و دیگه الان تو اینترنت قابل دسترسی هست، همه میتونن جستجو بکنن، مقالات مختلف در این زمینه وجود داره. و به هر حال خدا میفرماد که با همین رعد و برق و با نزول باران به این شیوه ما زمین مرده رو زندگی میبخشیم، که خب در اینا نشانه‌ای برای کسایی که تعقل دارن. یه تعبیر خیلی لطیفی در قرآن است، من خیلی این رو میپسندم و خیلی دوست دارم. خداوند میفرماد یسبح الرعد بحمده، این رعد تسبیح خداست، یعنی واقعا تعبیر شاعران است، خیلی قشنگه. ببینید ما رعد و معمولا دلهره‌آور نگاه میکنیم، اما این تعبیری که داره خدا رو ستایش میکنه، یعنی این ستایش خداست، این ستایش طبیعته، شکرگزاری طبیعته، به تعبیر شکرگزاری هر آنچه که در هستی هست که ما میبینیم در قالب رعد، یو سب به رعد و به حمده.
یک جان سپاس که همراه بودین با برنامه امروز و تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای فتحی پور. با تقدیم صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام برنامه امروز کافه بهار به پایان میرسانیم. روز خوش و خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی علیما وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال نو را محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مسائل جهانی در حال وقوع در افغانستان، اوکراین و یمن تأکید کردند همه این حوادث نشان دهنده حقانیت و انتخاب درست ملت ایران در مبارزه با استکبار است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز دوشنبه در سخنرانی زنده و تلویزیونی در نخستین روز از سال 1401 ضمن تبریک عید نوروز و آغاز قرن جدید با اشاره به مسائل متعدد جهانی که اکنون در حال وقوع است و همه این موارد نیازمند تدبیر، حرکت و تصمیم و اقدام صحیح است، گفتند هنگامی که به قضایای جاری دنیا نگریسته می شود، حقانیت و صدق ملت ایران در مواجهه با جبهه استکبار بیش از همه روشن می شود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با تاکید بر این که انتخاب ملت ایران در مقابل جبهه استکبار، ایستادگی، عدم تسلیم و وابستگی، حفظ استقلال و تقویت درونی نظام و کشور بود، خاطر نشان کردند. این تصمیم ها ملی و درست بودند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه خداوند متعال زمینه های امید را برای ملت ایران فراهم کرده است، خاطر نشان کردند. بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیایند. ایشان با اشاره به قضایای کشور مظلوم و مسلمان افغانستان و ظلم و نحوه خروج آمریکایی ها بعد از 20 سال ستم و جنایت گفتند. قضایای اوکراین هم یک نمونه دیگر است که رئیس جمهور آن که به وسیله غربی ها بر سر کار آمده نیز خطاب با آنها لحن تندی را به کار می برد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به قضایای یمن و بمباران هر روزه مردم مقاوم این کشور و از طرف دیگر اقدام عربستان سعودی در گردن زدن 80 جوان و نوجوان خاطر نشان کردند همه این قضایا نشان دهنده ظلمت حاکم بر دنیا و گرگ‌های خونخواری است که دنیا در دستان هاست. حضرت آیت الله العظما خامنه ای آشکار شدن نژادپرستی غرب را یکی از زوایای قضایای اوکراین برشمردند و گفتند جدا کردن سیاه پوست ها از سفید پوست ها و پیاده کردن آنها از قطارها و یا اظهار تأسف صریح غربی ها در رسانه هایشان از وقوع جنگ در اروپا بر جای آنکه در خاورمیانه باشد نمونه هایی از نژادپرستی آشکار غرب است. ایشان نمونه دیگر از دوگانگی در دنیای غرب را نحوه مواجهه با ظلم و ستم در کشورها بیان کردند و افسودند اگر ظلم در کشورهای متیانها اتفاق بیفتد مطلقاً واکنشی نشان نمی‌دهند و با این همه ظلم و ستم ادعای حقوق بشری نیز دارند و با این ادعای دروغین از کشورهای مستقل بازخواهی می‌کنند. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای تأکید کردند امروز یکی از رسواترین و فاحش‌ترین مقاطع تاریخ معاصر از ظلم و استکبار است و مردم دنیا نیز مستقیماً در حال نظاره کردن این ظلم‌ها و دوگانگی‌ها هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در ادامه با یادآوری تأکید سال قبل خود در روز اول سال مبنی بر پرهیز از گره زدن اقتصاد کشور و تحریم‌های آمریکا و بیان این حرف که تا تحریم هست و از همین است خاطر نشان کردند. خوشبختانه سیاست‌های جدید در کشور نشان داد می‌توان با وجود پابرجا بودن تحریم‌های آمریکا پیشرفت کرد. تجارت خارجی را رونق داد، وارد قراردادهای منطقه‌ای شد و در زمینه نفت و مسائل دیگر و دستاوردهایی رسید. ایشان افسودند، البته به هیچ وجه نمی‌گویم که به دنبال رفع تحریم‌ها نباشید و کسانی که در این زمینه در حال تلاش هستند کار خود را دنبال کنند، اما اساس این است که کشور را به گونه اداره کنیم که تحریم‌ها نتواند ضربه اساسی و زیان بزرگ به اقتصاد بزند. بنابراین امسال هم همان توصیه را تکرار می‌کنم که اقتصاد کشور با تحریم گره زده نشود. ادامه خبرها. آیت الله محمد محمدی رئیس شهری نماینده تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام دعوت حق را لبیک گفت. آیت الله محمد محمدی رئیس شهری نماینده تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در آخرین لحظات دوشنبه شب یکم ماه حمل سال 1401 در سن 75 سالگی در شفاخانه خاتم الانبیاء تهران به لقاء الله پیوست. مرحوم رئیس شهری در سالهای انقلاب در صف اول مبارزات قرار داشت و پس از انقلاب هم در مسئولیت‌هایی چون عضویت در مجلس خبرگان رهبری، حضور در وزارت اطلاعات به عنوان وزیر، داستان کل کشور، نماینده ولی فقیه در بعثه رهبر معظم انقلاب و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی با بیان اینکه به مرحله نهایی توافق در وین نزدیک هستیم تصریح کرد، آمریکا باید حسن نیت ادعای خود را در عمل نشان دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق تلفنی گفتگو کرد و ضمن تبریک عید نوروز درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور با بحث و تبادل نظر پرداخت. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم ها تاکید کرد. در اندک موضوعات بسیار مهم باقی مانده ابتکاراتی را از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا با آمریکا ارائه کرده ایم. اکنون این طرف آمریکایی است که باید حسن نیت ادعای خود را در عمل نشان دهد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد خواستار تمرکز سازمان مزبور بر موضوعاتی شد که به همبستگی و تقویت فضای همدلی امت اسلامی کمک کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار دیدار و گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. با گزارش بامداد سه‌شنبه ایرنا، زلنسکی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت دیدار با پوتین برای پی بردن به موضع روسیه به منظور پایان دادن به جنگ ضروری است. و افزود من فکر می‌کنم بدون این دیدار نمی‌توان به طور کامل درک کرد که آنها یعنی روس‌ها برای توقف جنگ چه کاری می‌خواهند انجام دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در اظهارات دیگری که روز دوشنبه منتشر شد گفت که این کشور هیچگاه تسلیم اولتیماتوم های روسیه نخواهد شد و شهرهای اوکراین اشغال خود از سوی روسیه را نخواهند پذیرفت. منابع خبری گزارش دادند فیصل بن فرهان و سرگی لاوروف وزرای خارجه عربستان سعودی و روسیه در خصوص چشم‌انداز میانجیگری عربستان برای حل بحران اوکراین گفتگو کردند. وزیر خارجه عربستان در این تماس بر موضع حمایتی ریاض برای حل و فصل بحران اوکراین از طریق راهکارهای صلح‌آمیز و مذاکره‌ای تاکید کرد. این دومین گفتگوی تلفنی بن فرهان و لاوروف طی حدود دو هفته اخیر است. وزرای دفاع و امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه یک استراتژی امنیتی جدید موسوم به قطب نمای استراتژیک را تصویب کردند. بخشی از این استراتژی جدید ایجاد گروه واکنش سریع از سوی اتحادیه اروپا و تعداد 5000 عسکر خواهد بود. این اقدام در راستای بازنگری در گروه‌های نبرد اتحادیه اروپا انجام می‌شود که از سال 2007 فقط روی کاغذ وجود داشته است. نیروهای واکنش مشترک قرار است تا پایان سال 2025 عملیاتی شوند. کریستینا لامبرشت وزیر دفاع آلمان پیش از این نشست با خبرنگاران گفت آلمان می‌تواند هسته نظامی را تامین کند. ادگار زرینکوویچ وزیر امور خارجه لتونیا در پیامی در این باره نوشت این اقدام در اختیار اتحادیه اروپا جبه ابزار لازم را قرار می‌دهد تا بتواند در کنار ناتو به یک بازیگر واقعی دفاعی و امنیتی ژئوپلیتیکی مبدل شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
با تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما خوبانی که همراه هستین با این رادیو، دعوت میکنم شنونده برنامه کاوش باشین.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرا رسیدن سال نو را خدمت تک تک شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و آرزو میکنیم که ساعات و لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. با ما با برنامه امروز کاوش همراه باشید. در این برنامه با معرفی دو شرکت دانش بنیان فناوران صادق اسپادانا و شرکت مهندسی تولیدی کوشافن پارس خواهیم پرداخت. شرکت فناوران صادق اسپادانا در سال 1388 با هدف ساخت و تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی کشور ایران تأسیس کردید. واحد طراحی این شرکت همواره تلاش کرده است تا از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در راستای بهینه‌سازی و افزایش توان تولیدی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی این شرکت استفاده نماید. گستره خدمات و محصولات این شرکت در حوزه های صنایع پلیمر، صنایع غذایی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع نظامی، صنایع فولاد و سیمان و خودرو به صورت راهکار جامع می باشد. مهمترین مأموریت این شرکت همکاری با کارآفرینان، صاحبان ایده و طرح و شرکت‌های دانش بنیان است. طراحی و ساخت کوره‌های دمابالا و اتمسفر کنترل برای اولین بار در ایران، طراحی و ساخت دستگاه‌های پرس برای تولید قطعات سرامیکی و فلزی با خواص ویژه و طراحی و ساخت دستگاه بازیافت شکمبه دام‌های ذبح شده برای اولین بار در ایران، برخی از پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام گرفته توسط این شرکت است. از محصولات تولیدی پرطرفدار شرکت فناوران صادق اسپادانا میتوان به انواع دستگاه‌های میکسر هموجنایزر، انواع دستگاه‌های قرص و گرانول و انواع دستگاه‌های پرکن و بسته‌بندی اشاره کرد که در ادامه با این محصولات به طور مختصر آشنا می‌شویم. این شرکت تولید کننده انواع میکسرهای آزمایشگاهی و تحت خلأ برای تولید انواع محصولات دارویی و بهداشتی، یکی از بهترین تولید کنندگان ماشین‌آلات صنایع بهداشتی و دارویی در کشور ایران است و کیفیت محصولات این شرکت تولیدی بزرگترین مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. میکسرهای این شرکت دارای 7 مدل است که میکسر هموجنایزر پایدار، میکسر هموجنایزر آزمایشگاهی و دستگاه پروسس تحت خلأ نمونه از این محصولات است. انواع دستگاه‌های پرس قرص و تولید قرص و دستگاه‌های توزین گرانول یکی دیگر از محصولات پرطرفدار این شرکت است که آن را با کیفیت فوق‌العاده و قیمت بسیار مناسب تولید کرده و به بازار بزرگ ایران و جهان معرفی کرده است. دستگاه‌های قرص و گرانول این شرکت دارای 4 مدل است که دستگاه پرس قرص 20 تن و پرس قرص هیدرولیک نمونه‌ای از این محصولات است. یکی دیگر از محصولات پرطرفدار شرکت فناوران صادق اسپادنا انواع دستگاه‌های پرکن و بسته‌بندی مانند پرکن مایعات و دستگاه بسته‌بندی بلیستر با کیفیت بسیار بالای تولیدی است. این شرکت یکی از بهترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنایع بهداشتی، دارویی و بسته‌بندی در ایران است. دستگاه دوخت تیوب کرم و دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک نمونه‌های این دستگاه‌ها هستند. دوستان عزیز، شرکت فناوران صادق اسپادنا را خدمت شما معرفی کردیم. میریم به سراغ شرکت مهندسی تولیدی کوشافن پارس، دیگر شرکت دانش بنیان ایرانی. شرکت مهندسی تولیدی کوشافن پارس در سال 1373 تأسیس شد و در زمینه تولید تجهیزات دندان پزشکی و دندانسازی و نیز تأمین مواد مصرفی فعالیت می نماید. کوشافن پارس بزرگترین تولید کننده تجهیزات و لوازم دندان پزشکی و دندانسازی در کشور ایران می باشد که با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و با هدف توسعه فناوری در زمینه طراحی، ساخت و تولید تجهیزات مرتبط با صنعت دندان پزشکی و دندانسازی فعالیت دارد. همکنون محصولات تولیدی این شرکت با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی نسبت به سایر برندهای همتراز خود در دنیا مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. اصل تکنولوژی محوری و همگام بودن با علم و فناوری روز جهان ناشی از ارتباط نزدیک این شرکت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی است که نتیجه این فعالیت‌ها را می‌توان در تنوع و کیفیت محصولات کوشافن پارس با وضوح لمس و مشاهده نمود. حضور این شرکت در تمامی همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی و برگزاری آنها در سنوات گذشته و حال حاضر گامی بسیار مهم در خلق فرهنگ صنفی، هم‌افزایی و همدلی در انسجام خانواده بزرگ دندانپزشکان و دندانسازان می‌باشد. همچنین این شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی چون نمایشگاه‌های تخصصی دندانپزشکی آلمان و امارات حضور فعال داشته است. محصولات این شرکت شامل ایمپلنت دندانی، قطعات پروتزی کانوناشنال، قطعات پروتز دیجیتال، کوره‌های دندانسازی، میزهای دندانسازی، ساکشن چند منظوره، دستگاه پولیش و تجهیزات استریل می باشد. کوره‌های دندانسازی از محصولات تولیدی شرکت کوشافن پارس است. این شرکت 7 مدل دستگاه کوره دندانسازی تولید کرده است. میزهای دندانسازی دیگر محصول شرکت کوشافن پارس است. این شرکت 5 مدل میز دندانسازی تولید می‌کند. جنرال باکس یکی از مدل میزهای دندانسازی است. عملیات دندانسازی آسان و ایمن با بهداشت فردی و محیطی بالا با استفاده از این محصول میسر می‌گردد. از تجهیزات استریل این شرکت هم میتوان به 2 محصول شوینده بخار و اتوکلاو دندانپزشکی نوع B اشاره کرد. شستشو با بخار یک روش متداول و مؤثر جهت تمیز نمودن مدل‌ها و پورتس‌های ثابت و متحرک دندانی و ابزارآلات، از بین بردن باقی‌مانده‌های عملیات ریختگری و باقی‌مانده موم از مدل‌ها در حوزه دندانسازی و دندانپزشکی می‌باشد. پاک‌کننده بخار محصول شرکت کوشافن پارس با کاربری آسان، ایمنی عملکردی بالا و طراحی زیبا می باشد که در راستای تأمین حداکثری نیاز جامعه دندانسازی و دندانپزشکی کشور ایران با تولید رسیده است. دوستان عزیز، در بخش اول برنامه کاوش امروز دو شرکت دانش بنیان ایرانی را خدمت شما معرفی کردیم، شرکت فناوران صادق اسپادانا و شرکت مهندسی تولیدی کوشافن پارس. از اینکه در این روز بهاری تا این لحظه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. آسمان لبخند میزند. ناسا تصویری از یک رنگین کمان متفاوت در آسمان منتشر کرد. با گزارش ایسنا و با نقل از دیلی میل، ناسا تصویر خیره کننده از یک رنگین کمان وارونه که ماه گذشته بر فراز درخت نخلی در راگوسای سیسیل ظاهر شده بود به اشتراک گذاشت. این رنگین کمان منحصر به فرد نمونه ای از پدیده هاله یخی است که در اثر بازتاب و شکست نور در بلورهای مسطح 6 ضلعی یخ ایجاد می شود. رنگین کمان های معمول در نتیجه برخورد نور خورشید به قطرات آب و شکست نور تشکیل می شوند. بسیاری این گونه رنگین کمان را با عنوان رنگین کمان خندان توصیف می کنند، زیرا رنگ های آن برعکس رنگین کمان هایی است که به طور معمول مشاهده می کنیم. و ما مطلبی درباره اهمیت سلبیه یا سفیدی چشم. اهمیت سلبیه یا سفیدی چشم ما چیست؟ این سوالی است که مدتی است محققان به یافتن پاسخ آن علاقمند شدند. اخیراً گروهی از محققان دانشگاه کنستانس آلمان موفق به رمزگشایی این رمز و راز شدند. محققان آلمانی در یافته‌های اخیر خود دریافتند سفیدی چشم از طریق ویژگی‌های رنگی اصلی خود نقش تعیین کننده‌ای در میدان دید انسان‌ها در هنگام نگاه کردن در جهات مختلف دارد. سلبیا یا سفیدی چشم پرده سفید و کدر در چشم است که از الیاف محکم ساخته شده و بخش اعظم کره چشم را در بر گرفته است. این بخش از چشم اثر مستقیمی در فرایند بینایی ندارد و در واقع همانند یک دیواره از اجزای درونی چشم محافظت می کند. رنگ سلبیه ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. وقتی با افراد صحبت می کنیم معمولا ارتباط چشمی خود را با آنها حفظ می کنیم. ما دقیقا می دانیم که چه کسی با چه کسی نگاه می کند و یا اینکه با نگاه به چشمان افراد می توانیم دریابیم که یک فرد چه پیامی را قصد دارد برساند یا با کدام شی نگاه می کند. تمامی اینها با عنوان زبان چشم شناخته می شود. در حالی که برقراری ارتباط با این موضوع به ما انسانها کمک می کند تا بتوانیم جهت نگاه طرف مقابل را سریع و واضح تشخیص دهیم، اما دکتر کانا محقق این مطالعه می گوید ما درک این موضوع را مدیون تشکیل سفیدی چشم هستیم. انسانها ممکن است این ویژگی چشمی متمایز را برای ارتباطات با هم نوعان خود تکامل داده باشند. با انجام این کار انسانها احتمالاً یک سبک ارتباطی منحصر به فرد را برای فعالیت‌های اجتماعی مشخص خود ایجاد کردند. دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
سپاس بیکران از اینکه همراه هستین با رادیو دری. انشالله که روزهای بهاریتان به کام باشد. از اطفال نازنین گلهای باغ زندگی دعوت میکنم با برنامه خودشان شاپرک همراه ما باشن.
نام خدا، خدایی که بهار زیبا را آفرید. سلام، سلامی به قشنگی فصل بهار و شما در دومین روز از ماه زیبای حمل. یک سلام گرم و مخصوصم تقدیم میکنیم با شما کلانه دوست داشتنی. سلام و روزتان بخیر. اول از همه باز هم روزهای عید و نو شدن سال با شما تبریک و شاد باش میگیم و دیگه ای که بگوییم چیال داریم؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جا هستین و صدای ما را مشنوین جور و سلامت باشین و سال جدید یک سال خوب پر از اتفاقات نیک براتون باشه، هم بر شما هم بر خانوادهتون. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه شما هستیم. ما را تنها نمانین و شاپرک برنامه خودتان خوش آمدین، صفا آوردین. و اما امروز مهمان داریم. مهمان داریم؟ چی مهمانی؟ خب تا مهمان ما به استودیو بیاین من شماره پیامک برنامه رو براتون میگم، شما نوشته کنین تا پیامکایتون رو با ما روان کنین. در افغانستان 07 9 4 7171144. در ایران هم 3-3-0-8-2-0-2-2-6. منتظر پیامک‌های زیبای شما هستیم. اینا گفتم که مهمان داریم، عمرش دراز است. ما برم دروازه رو باز کنم. خب خنده ی خاله مهمان برنامه هم به استودیو آمدن. البته دیروز هم یک چند دقیقه مهمان ما بودن. کاکا نوروز جان سلام، خوش آمدین.
ما هم سلام میگم به شما خاله شاپرک عزیز و تمام اطفال قند. ما یک بار دیگه نو شدن سال و عید نوروز به خودتون و اطفال ناز تبریک و شاد باش میگم.
تشکر از خودتان، خیلی ما را خوش ساختیم که به برنامه آمدین کاکا جان.
خواهش میکنم، امروز هم یک سبد گل آوردم که تقدیم شما و اطفال کنم دیگه. به نمایندگی از اطفال میتون به خودتون بفرمایین.
به 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 به، البته دستگلی که دیروز آوردین آره پیش پنجره ماندم، ببینین بوی خوشش کل خانه را گرفته. تشکر کاکا جان، زحمت کشیدین.
خواهش میکنم، چیز قابل داری نیست.
کاکا جان، حالا که شما امروز زحمت کشیدین آمدین پیش ما، میشه که بر ما و اطفال از داخل خانه یک مقدار درباره آداب و رسم و رسوم روزای نوروز گپ بزنین؟
البته، ولی چرا که نشه.
چه عالی.
قسمی که شما میدانین و اطفال عزیزم بدانن که عید نوروز یک جشن بسیار مهم برای مردم افغانستان است. خیلی از کارا قبل از آمدن عید شروع میشه.
قبل از آمدن عید برش تیاری میگیرن.
دقیقا، مثل که شما منتظر یک مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی باشین، او رقمی برش چی تیاری میگیرن.
درست.
از همین خاطر در مرحله اول پاککاری میکنن. خانه تکانی حتما شنیدین دیگه.
بله.
جای صاف و ستره میکنن، همه جای بل میشنن.
درست است کاکا جان، بله، خانه تکانی، پاککاری، اینا کاری است که قبل از آمدن عید و بهار مادرها بیشتر انجام میدن.
ای زنده باد، میخواستم بگویم که بیشتر این کارا زحمتش به گردن مادرای عزیز است. واقعا اونا برای استقبال نوروز و سال نو زحمت میکشن که من به عنوان کاکا نوروز از اونا دمینج یک تشکر مخصوص میکنم. زنده باشین.
بله واقعا همه قسمیست. البته کاکا جان،
بله،
دخترهای کلان خانه هم خیلی کار میکنن.
البته.
با اونا ما مانده نباشید میگیم.
بله بله، اصلا به هر کسی که برای آمدن این نوروز تیاری میگیره و زحمت میکشن مانده نباشید میگم.
تشکر. خود دیگه چی کاکا نوروز جان؟
خالش آفرک، در شب شال نو رسمش که همین ماجرای عزیز و خانومای گرامی تا شب بیدار هستن و شمنو پخته میکنن. زمینی که در کنار هم به شادی و خوشی تر میکنن.
درست.
بله، باز از صبح روزه دید و بازدیده اید شروع
میشه.
چه بیر و بارک هست، مردم به دیدار اقوام و خیشان خودشان میرن. البته اولتر از همه به دیدن کلانای عزیز، پدر کلانا، مادر کلانا، ماما، کاکا، کل کلانای عزیز.
کاکا نوروز.
بله بله.
من که خرد بودم، ریزه بودم، روزای عید بسیار دوست داشتم. مطمئن هستم که اطفال عزیزم عید خیلی خوش داره.
بله حتما همین قشمیش و حقم دارن خالش آفرک. چرا؟ به خاطری که بر روزای عید بازار عیدی گرفتن و ایدی دادن هم خیلی داغه.
آها. نوروز دیگه بگوین، دیگه چه رسم و رسوماتی در روزای عید نوروز هست؟
بله براتون بگویم که در کنار بیروباری ها، دید و بازدید ها، جشنای هم هست که حالت عمومی داره، کل مردم اشتراک دارن. اول نوروز در افغانستان به عنوان روز دهقان از این روز تجلیل میشه. جشن گل سرخ در بلخ، گل نارنج در ننگرهار، گل بادام در دایکنجی، گل انگور در هرات، گل زرد در کاپیسا، گل انار در کندهار، گل ارغوان در ولایت پروانم از مراسم نوروز است.
چقدر گلباران؟
گلباران است که فصل بهار است.
تشکر کاکا جان. میدونم که خودتان این روزا خیلی جا باید برید. من دیگه وقتتان نمیگیرم. توضیحاتتان عالی بود. خصوصا گل بادام، گل انگور، اینا خیلی خوبش بود. تشکر کاکا جان. اگه خودتان کدام گپی دارین ما مشنویم.
از دیگه ای ندارم، فقط میدانی کمی کرونا شبیل برده دو سال است که گریبانگیر دنیا شده.
بله
بله. خواستم به همه بگویم، مخصوصا به اطفال، که مراقب سلامتی خودشان باشن و ضمناً اطفال قند مراقب باشن که یک وقت با خوردن کلچه و شیرینی زیاد خدا نکده خود ناجور نشدن.
تشکر. قند خالش شنیدین؟ کاکا نوروز درست نگن، مراقب سلامتی تام باشین. بازم تشکر کاکا جان، خیلی خیلی خوش آمدین.
مام از خودتان تشکری میکنم. سال خوبی داشته باشین. با مان خدا.
خوب داشته باشین. با مان خدا.
شادیه داره با میباره از هوا گلهای زیبا، ای دوباره بچه ها شادیه داره با میباره از هوا گلهای زیبا، صفره ما سینا من با مامان جو میچینم، گل سبز میارم کنار اون میچینم، تا که با سیر و سنجد سمن و سیر یه سماق دون میارم کنار اون میچینم، ای دوباره بچه ها شادیه کار ما میباره از هوا گل های زیبا، ای دوباره بچه ها شادیه کار ما میباره از هوا گل های زیبا.
بله اید آمده، شاد باشین دوستای عزیزم. ما میخواییم در این روز قشنگ بهاری براتون یک شعر بهاری بخونم. شاخه شکوفه خوش چشم باز کرده، گنجشک در کنارش آواز ساز کرده، خورشید رنگ و بویی دیگر به باغ داده، از گل به دست شاخه صد چلچراغ داده، فصل بهار این است او دایه زمین است، تا آن هوای وحشی آرام و نرم گشته، قلب زمین دوباره پرشور و گرم گشته، آورده از سر کو باد ابر و ابر باران، داده عجب صفایی باران به کشت زاران، خاموشی و سیاهی از خاک و آب رفته، آواز و روشنایی تا آفتاب رفته، فصل بهار این است او دایه زمین است. و اما نوبتی هم که باشه، نوبت پیامک های قشنگ و مقبول شماست. امروز یک پیامک میخوانم از طرف دختر خوب و نازنین قدسیه جان از شهر مشهد. قدسیه عزیز نوشته که ده خاله جان سلام، سال نو بر شما و دوستای داخل خانه تبریک باشه. من قصد دارم که ده سال جدید کوشش کنم که از سال قبل بهتر باشم. به به چه تصمیم خوبی. قدسیه جان، اول تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی و دیگه ای که شاباش به خودت که توی تصمیم خوب داری. حتما با تلاش و پشتکار و یاری خدای مهربان موفق میشی. نازنینم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. خوش باشین، فردا باز میاییم به خانه‌تان. تا فردا با من خدا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه‌های رادیو دری انشالله که روزهای نوروز و روزهای بهار به کام شما عزیزان مثل عسل باشد. افغانستان در آینه سال، عنوان برنامه‌ای است که همکنون تقدیم شما عزیزان می‌شود.
افغانستان در آینه سال. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که نخستین روزهای سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و دیگر عوامل برنامه، با دومین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت. مهمترین تحول در سال گذشته در افغانستان سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بود. در برنامه قبل در مورد سقوط حکومت اشرف غنی و نظام جمهوری در افغانستان مطالبی را با شما خوبان شنونده مطرح و نظرات کارشناسان سیاسی و آگاهان امور را نیز در این ارتباط شنیدیم. طالبان در 24 اسد سال گذشته موفق به تصرف کابل شد و بعد از 22 روز که از روی کار آمدن این گروه در افغانستان سپری شد، رئیس دولت و سایر اعضای کابینه توسط طالبان اعلام شد که ترکیب اعلام شده با واکنش‌های زیادی مواجه شد. در برنامه امروز کابینه اعلام شده طالبان و واکنش‌های مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. عصر روز سه شنبه 16 سنبله سال گذشته، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با حضور در یک نشست خبری اعضای کابینه را اعلام کرد.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه، محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف، محترم ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، محترم ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبائل، محترم ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت انکشاف دهات، محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر، محترم ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه، محترم حاجی ملا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معادن و پترولیم، محترم ملا عبدلطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، محترم ملا حمید را اخونزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت، محترم مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، محترم ملا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، محترم حاجی محمد ادریس سرپرست دی افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرست اداره امور، محترم ملا محمد فاضل اخوند معین وزارت دفاع، محترم قاری فصیح الدین لوی دستیز کشور، محترم شیر محمد عباس تانکزای معین وزارت خارجه، محترم مولوی نور جلال معین وزارت امور داخله، محترم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم ملا تاجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات، محترم ملا رحمت الله نجیب معاون اداری ریاست عمومی استخبارات و محترم ملا عبدالحق معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر، امارت اسلامی افغانستان.
در فهرست منتشر شده دولت طالبان، وزارت زنان حذف شد و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جمع وزارتخانه ها اضافه شده است. اقدامی که واکنش منفی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را به دنبال داشته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که این کابینه موقت و یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومتداری تشکیل شده است. اعلام اسامی اعضای کابینه طالبان در سال گذشته در محافل سیاسی و خبری افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشت. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به اعلام کابینه طالبان اعلام کرد که در نتیجه معاملات پنهانی و بازی‌های پیچیده داخلی و خارجی که طی دو سال اخیر تحت نام گفتگوهای صلح افغانستان جریان داشت و در اخیر خیانتی که حاکمان نامشروع و تحمیلی به مردم افغانستان نمودند، گروه طالبان بر اکثر قلمروی افغانستان به شمول کابل مسلط شد و کابینه اعلام شده نیز حاصل بازی‌های پیچیده است. همچنین بسیاری از شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم به این فهرست واکنش نشان داده و آن را غیر فراگیر اعلام کردند. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق مجلس افغانستان پرسیدم که ارزیابی او از فهرست اعلام شده دولت طالبان چیست؟
اولا که ما باید بسیار زیاد جدی متوجه باشیم که ما از یک نوع نظم اجتماعی ولو مبتلا به بیماری فساد یک جنگ جبهوی و جنگ گروهی تبدیل نموده مدیت اجتماعی افغانستان است. لذا وقتی از یک نظم تا با یک جنگ تبدیل می شود، وضعیت اجتماعی ما به یک نظم جدید مواجه می شود، باید این نظم جدید با بخش از نیازهای موجود و یا کمبودهای موجود و فقدانهای نظم گذشته به پردازه که نظر اجتماعی مورد قبول قرار بگیره، نه این که کامل تمام ساختارها ویران بشه، تمام سیستم‌ها جدید بشه. جدیده که هنوز معلوم نیست تا چه حد و چه سرحد میتونه نیازهای اصلی جامعه معمار تکافو یا تلافی بکنه در صورت کمبود وجود داشته. آنچه که اعلام شد متاسفانه به هیچ عنوان یک ساختار همشمول نیست. ساختار همشمول نزد دوستای بزرگوار ما و نزد تعداد از رهبران سیاسی تعریف‌های متفاوت دارد. بحث ما در ایجاد یک ساختار همشمول است که افکار سیاسی مختلف بیایند در یک ائتلاف کلان به منظور مدیریت جامعه در حال بحران یا بعد از بحران همکاری بکنند. چنین چیز اتفاق نیفتاده. اگر قرار باشه هر جریان از افراد خود با عصبیت‌ها و روابط تباری که دارن در تشکیل و ساختار نظام استفاده بکنن، این همشمول نیست. بحث همشمولیت نزد ما بحث همشمولیت سیاسی است به منظور مدیریت جامعه افغانستان، آن هم بر اثر احترام به دیدگاه‌های مختلف که در یک جامعه وجود دارد. متاسفانه آنچه که اعلام شد نتانست که آینه تمام نمای حضور کتلات اجتماعی در افغانستان باشد. بحث این که محرومیت تعداد از اقوام و کتلات اجتماعی در ساختار نظام به صورت طبیعی در افغانستان معاصر باعث ایجاد ذهنیت محرومیت است. بهتر این بود که از اقوام مختلف در ساختار شریک می بودند، خصوصا چهره‌های شناخته شده و اثرگذاری که می توانست در ایجاد نظم اجتماعی کمک بکنه اداره جدید است. ولی متاسفانه آنچه که اعلام شد بیشتر یک ساختار کاملا گروهی است، مربوط به امارت اسلامی است. ساختارها و تشکلات سیاسی دیگر چی با بک‌گراند قومی چی با بک‌گراند زبانی و منطقوی حضورشان تسهیل نیافته در ساختار. تا به حال هیچ نشانه وجود نداره و هیچ صحبت هم مسموع نگردیده که گویا اداره بعدی اداره قویتر، بزرگتر، همشمولتر در افغانستان باشد. به دلیلی که فعلا او تعداد کسانی که در جنگ با همدیگر شریک بودند، چی گروه حقانی است، چی تحریک طالبان، به هر عنوان یا جریان‌های دیگر که در درون خود تحریک وجود داشته شریک قدرت شده اند. اکثر وزارت‌ها وزارت‌های کاملا کلیدی و تخصصی است. توسط افراد غیر متخصص سمحال گویا تصرف شده. ذهن عمومی بر ایست که این افراد سرپرست ادارات هستند. اما دوره که ذبیح الله مجاهد گفت که بعدها تلاش میشه تا مشارکت قوی تر ایجاد بشه و ساختارها هم تخصصی تر بشه و اینا، ولی احساس بر ایست که به هیچ عنوان افراد متخصص، افراد تکنوکرات، افرادی که در اداره گذشته هم همیشه نقد کردن ساختارها که به خاطر اصلاح و خاطر بیبود فکر کنم که در اداره شریک نشوند یا شریک نگردند، به دلیلی که تا به حال هیچ گونه رابطه با این افراد و شخصیت هم گرفته نشده است.
پرسشی که از زمان روی کار آمدن طالبان در سال گذشته آگاهان امور سیاسی مطرح کرده اند و تا کنون نیز ادامه دارد این است که چرا طالبان علی‌رغم وعده‌های داده شده دولت را فقط میان خود تقسیم کرده و هیچ یک از جناح‌های دیگر را در ترکیب دولت خود جا ندادند؟ از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدیم که چرا طالبان علی‌رغم وعده‌هایی که داده بودند دیگران را در قدرت شریک نساختند و ترکیب دولت آنها همگی از میان خود گروه طالبان بود.
بین شبکه حقانی و شورای کویت بر سر اعلام امارت اسلامی و چگونگی تشکیل دولت اختلاف افتاد. شبکه حقانی معتقد بود که بدون توجه به اینکه دیگران چه فکر میکنن ما باید امارت اسلامی رو اعلام بکنیم و در چارچوب امارت اسلامی دولت تشکیل بدیم. اما شورای کویته با توجه به محاسباتی که داشت که به حال نیاز داره که با شناسایی بین المللی و منطقی روبرو بشه، کمک های مالی غربی ها قطع نشه و جامعه هم که یه جامعه تقسیم شده هست و قابل قبول تر برای مردم افغانستان و گروه قومی مذهبی باشه، یه مقداری تعدیل بکنن امارت اسلامی رو به عقب بندازن.